بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائه أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که در امارات مثبتاتش رو حجت می دانند و در پول عملیه مثبتاتش رو حجت نمی دانند. چه فرقی بین امارات و اصول عملیه هست که در امارات مثبتاتش حجت هست و در اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست؟ خب یک فرقی از مرحوم آخون ذکر کردیم که محصلش این بود که در امارات آن چیزی که جهت حجیت و علت حجیت هست کاشفیت حاصل از اماره هست و این کاشفیت همچنانی که نسبت به معدای اماره هست نسبت به لوازم و ملزومات و ملازماتش هم هست. حالا آیا این مطلب درست هست و درست نیست، این رو اجازه بدید بعداً در موردش صحبت کنیم. مرحوم نایینی به یک شکل دیگه بحث رو دنبال کرده و کلام آقای صدر و امثال اینها و دیگران کلمات مرحوم نایینی مورد بحث واقع شده. من به تفصیل نمیخوام وارد بحث کلام مرحوم نایینی بشم، به همون مقداری که در کلمات آقایون هست بسنده میکنم. بعضی نکات اینجا هست که در لابلای بحث از کلمات مرحوم آقای صدر اشاره به کلام مرحوم نایینی هم میکنم. مرحوم آقای صدر از ضمن بررسی کلام مرحوم نایینی مبنای خودشون رو بیان میکنن. مرحوم نایینی در واقع فارق بین اماره و اصل رو این میدونن که اماره میگن جایی هست که یک شیعی نازل منزله قطع بشود، نازل منزله علم بشود در جهت کاشفیت و یا اصل عملی نازل منزله قطع یا اصلا نازل منزله قطع نمی شود یا اگر نازل منزله قطع شود از جهت جری عملی و از این چیزها. خب این رو بررسی که می کنند، حالا امانت بررسیش، ایشون میگن فرق بین اماره و اصل عملیه عمیق‌تر از فرقی هست که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده و عمیق‌تر از اون فرقی هست که در کلام مرحوم آخون به اینها هم استفاده میشه. ایشون اینجوری اشاره میکنم که ما در بحث حکم ظاهری این رو بیان کردیم که حکم ظاهری در جایی هست که مولا میخواد ملاکات حکم واقعی رو تا حد امکان حفظ کنه. حکم ظاهری ملاکش ورای ملاک حکم واقعی نیست، ولی خب احکام واقعی گاهی اوقات در جایی که مشتبه می شوند و بر مکلف مجهول می مانند امکان حفظ همه ملاکاتش نیست. یه سری مصالح الزامیه مثلا مجبوله وجود داره، یه سری مساله تخصیصیه مجبوله وجود داره و مکلف این مساله رو چون نمیتواند تشخیص بده، شارع مقدس میاد با یک جعل، یک اصلی، یک قاعدهی، یک قاعده عملیهی مکلف رو نسبت بعضی از این ملاکات کاری میکنه که مکلف بعضی از این ملاکات رو به تواند تحصیل کنه. این روح حکم ظاهری این هست که چجوری شارع تضاهم ملاکات واقعی رو برطرف کنه و چه ملاکی رو بر ملاک دیگر ترجیح بده. حالا یه موقعی شارع مقدس در این ترجیح فقط درجه احتمال رو در نظر میگیره، مثلا خبر ثقه رو نگاه میکنه، میبینه غالبا خبر ثقه مطابق واقع هست، تطابق خبر ثقه با واقع سبب میشود که خبر ثقه رو حجت قرار بده. این بحث کاشفیت، اون غلبه مصادفت با واقع و قوت احتمال رو تمام العله برای حجیت قرار میده. گاهی اوقات نه، اون سنخ محتمل رو هم در نظر میگیره، این که محتمل ما چه شکلیه. مثلا اصالت البراءه چطوره؟ بحث در این که شارع مقدر در مواردی که الزامات خودش نامعلوم هست میبینه یه سری الزامات هست که در میان این موارد مشتبه وجود داره. مثلا فرض کنید 1000 مورد مشتبه ما داریم، در این 1000 مورد مشتبه یه سریش مصلحت الزامیه دارن، واقعا الزامی بودن، یه سریش واقعا تأسیسی بودن. شارع مقدس نگاه میکنه میبینه اون مصالح الزامیهی که در این بین هستند اینقدر اهمیت نداره که به خاطر اون ما لازم کنیم، بلکه مصلحت تأسیسیه اقوا هست. بنابراین به جهت اهمیت مصلحت ترخیصیهی که در این بین وجود داره میگه همین موارد شما میتوانید مرتکب بشوید، چون نمیتونسته تمییز بده بین مواردی که مصلحت الزامیه در اون هست یا مصلحت ترخیصیه. مکلف نمیتواند موارد الزام واقعی رو از موارد ترخیص واقعی تشخیص بده. به خاطر همین شارع مصالح الزامیه رو فدا میکنه به جهت مصالح ترخیصیه اهم. یعنی نوع محتمل که الزامیست یا ترخیصیست دخالت داره. در خبر واحد که حجت شده مهم این نیست که خبر واحد به چی اقامه شده، به وجوب، به استحباب، به ترخیص، به کراهت، به حرمت، همه اینا اگر خبر واحد باشه معدا رو اثبات میکنه. این که معدا چه سنخ حکمی هست او دخالت نداره، ولی در اصل عملی اون دخالت داره، نوعیت محتمل دخالت داره. از اون طرف گاهی اوقات مصلحت الزامیه مهمتره، مثلا در موارد قبل از فحص دست شما در دسته، در موارد قبل از فحص شارع مقدس دیده که مصالح الزامیه مهمتر از مصالح ترخیصیه، کجا باید احتیاط کنید. این فرض کنم اصالت الاحتیاط رو جلب کرد. پس اصالت الاحتیاط ترجیح یک نوع خاصی از مصالح بر نوع دیگری از مصالح اون رو ایجاد کرده، یعنی ترجیح مصالح الزامیه بر مصالح تخصیصیه. این همیشه اصل عملی. خب ایشون اینجا این نتیجه گیری رو کرده که بنابراین عرض کنم خدمت شما، اگر در اصل در اماره که تنها قوت احتمال مطرح هست این ملاک حجیت باشه، خب همون درجه احتمالی که نسبت به مدلول معدای اماره هست، همون درجه احتمال هم نسبت به لوازمش هست. حالا لوازم که ایشون تعبیر میکنه مراد همون معنای اهمی هست که لازم و ملزوم و ملازم به اصطلاح مرحوم شیخ رو همه رو شامل میشه. حالا ما هم با همین معنای اهم به کار میبریم. پس بنابراین چون تمام العله در حجیت قوت احتمال است و درجه احتمال و قوت احتمال نسبت به معدا و لوازم در امارات و همچنین نسبت به معدا و لوازم یک اندازه هست، نتیجهش این میشه که همچنان که اماره در معدا حجت هست، اماره در لوازم هم حجت باشه، به خلاف اصل عملی. چون اون نوعیت محتمل درش اخذ شده، به خاطر همین نمیتوانیم ما لوازم رو حجت بدیم. عرض کنم خدمت شما، حالا تا این مرحله بحث یه اشکال بدوی به نظر میرسه که من در حاشیه کتاب خودم نوشته بودم، بعد یک پاسخی براش به ذهنم رسید، دیدم گویا کلام مرحوم آقای صدر هم به همین ناظر باید باشه، چنانچه از کلام مرحوم کلام آقای حائری اینجوری استفاده میشه. و بحث این هست که اگر مشکل قضیه این هست که نوعیت محتمل دخالت داره، خب اگر اون لازم و معدای اصل عملی از یک نوع باشه، جواز یک مطلب ملازمه داشته باشه به جواز مطلب دیگه، اون اصل مثبتی که ما میخواییم اثبات کنیم هر دو از یک سنس باشه یا هر دو از سنس وجود باشه، اگر اینجور باشه خب ما باید اینجور لوازم حجت بدانیم دیگه. چون مشکل قضیه این بود که نوعیت محتمل دخالت داره، اینجا نوعیت محتمل در مورد معدا و لازم یکیه، این رو چی کار میکنید؟ من بعد به ذهنم این میرسید که مراد ایشون از نوعیت محتمل اینه که گاهی اوقات خصوصیات محتمل دخالت داره. نوعیت رو که میگه از باب اینی که جایی که نوعیت محتمل رو ما میبینیم فرق کرده و دخالت داره، این پیداست که اون خصوصیات و ویژگی های محتمل مؤثر بوده، نه اینکه در همه مواردی که خصوصیات محتمل تأثیر داره در حجیت اون قاعده حتما باید از سنخ نوعیت محتمل به معنای این که مثلا وجوب و استحباب و همسالی ها تفاوت داشته باشه. ببینید اصالت درسته که در اصالت الاحتیاط اون اصلی که جعل شده حرمت هست یا الزام هست، حالا الزام تعبیر کنم، و الزام سنخش با ترخیص خب فرق داره، ولی نه به این جهتی که الزام است و ترخیص است، یعنی فرق بین مؤدا و لوازم از نوع سنخ به معنای الزام و ترخیص هست، این لوازم حجت نشده. نه، بحث اینه که در جایی که ما میبینیم که قاعده به نوعیت محتمل نگاه کرده، معنیش اینه که خصوصیات محتمل رو عکس کرده دیگه، نه اینکه اختصاص داشته باشه به مواردی که نوعیت محتمل باشه. حالا عبارتی آقای حائری توی تقریرات آقای صدر بیان میکنه دقیقا به این اشکالی که اینجا هست متعرض شده و در مقام پاسخ بر اومده. احتمال میدم خود آقای حائری این رو اشکال کرده باشه، در تو کلام آقای هاشمی نیستش این اصلا بحث، فکر میکنم آقای حائری این اشکال رو خودش طرح کرده، آقای صدر جواب داده، در اثر یک نوع اشکال و پاسخ مطلب اضافه شده و من عبارت آقای حائری رو میخونم تا یه قدری مطلب واضح تر بشه. اول عبارت آقای هاشمی هم بخونم، عرض میکنم حالا عبارت آقای هاشمی رو بخونم توضیح میدم. ایشون میگه که از صحیح، من الان سریع عبارت های آقای حائری آقای هاشمی رو میخونم، ایشون میگه که انما الفرق الثبوتی بین الامارات و الاصول، این کلام آقای صدر بنابر بحوث هست جلد 6 صفحه 178. خب چون بعد از در ذیل فرمایشات مرحوم نایمی و اینکه بین امارات و اصول فرق جوهری وجود داره، نه اون کلامی که آقای نایمی دارن، میگه انما الفرق الثبوتی بین الامارات و الاصول ما اشان نایلیه فی بحث حقیقت الحکم الظاهری من انهو عبارتون عن الحکم الصادر من قبل المولا فی مقام الحف علال اهم من الملاکات و الاغراض المولویت الواقعیت الزامیت و ترخیصیت المتظاهمه فی ما بینها و ترجیح الاهم منها علال مهم الا ان هذا الترجیح قد یکون على اساس قوت الاحتمال محزن، که اینجا زاد علت شافی داره فاضا شده، به حیث یکون الحکم الظاهری نسبته الى الاحکام الالزامیه و ترخیصیه على حد واحد و کما یثبت حکما ترخیصیا یثبت حکما الزامیا ولا تکون ایت خصوصیت غیر درجه الکشف دخیلتا فی جعله و هذا هو حقیقت الاماره. حالا لسانش هرچی میخواد باشه باشه. وقد لا یکون الترجیح بین من بعضی عبارتاتی وسط حذف میکنم وقد لا یکون الترجیح بین الاغراض الواقعیت ترخیصیه و الالزامیت المتظاهمه علی هذا الاساس، بل على اساس ملاحظه نوعیت الحکم و القرض الواقعی المحتمل. حالا اینجا عرض کنم خدمت شما یه نکته ایشون مطرح میکنه، دیگه اصل عملی لازم نیست حتما فقط نوعیت محتمل درش ملاحظه شده باشه، گاهی اوقات نوعیت محتمل با قوت احتمال اون ملاحظه میشه، یعنی هر دو، جزء اللش قوت احتماله، جزء اللش نوعیت محتمل هست. گاهی اوقات یه نکات نفسی در کاشف و خصوصیاتی در کاشف هم ملاحظه میشه، این هم جایی که در اون خصوصیت کاشف هم ملاحظه میشه اونم اصل عملیه. بل على اساس ملاحظه نوعیت الحکم و القرض الواقعی المحتمل، اما صرفا او مع ملاحظه درجه الکاشفیه او ملاحظه خصوصیت نفسیه مع درجه الکاشفیه ای نوعیت الکاشف للمنکشف، فلیست قوت الاحتمال هی الملحوظه صرفا فی جعل الحکم الظاهری فی هذه الموارد و هذا هو حقیقت الاصل العملی. خب میگه که بنابراین خب وقتی تمام العله برای حجیت درجه کشف باشه، این درجه کشف نسبت به معدا و لازمش یکیه، قهرن باید حجت باشه دیگه، این ادامه بحث داره. اما الاصل العملیه فهیف ان الملاک فی جعلها لیس هو الترجیح به درجه الکاشفیه و قوت الاحتمال صرفا، بل نوعیت الحکم المنکشف او نوعیت الکاشف و خصوصیتی دخل فی الترجیح به سوان کار قوت الاحتمال و الکاشفیه دخل ایضا کما فی الاصول المحرزه املا فلا تفوت لوازمها علی القاعده. خب بعد ایشون میان وارد مقام تطبیق میشن، میگن که خبر ثقه و ظهور و امثال اینها اینا درش فقط قوت احتمال اخذ شده، نه اون نوع محتمل و خصوصیت محتمل درش اخذ نشده و نه نوع محتمل درش دخالت داره، نه یک خصوصیت ذاتی که در کاشف هست در اعتبارش دخالت داره. چون که عمل اول فلان الخبر و ظهور لا یقتضیان نوعا واحدا حکم واحد، بل قد یقومان علی الالزام و قد یقومان علی التأخیر، ولم یؤخذ فیهما اداؤهما الی نوع حکم خاص. بنابراین اون نوعیت محتمل دخالت نداره، اما خصوصیات ذاتی اون کاشف دخالت نداره. به دلیل این میگه بنا اغلا و ارتکازات اغلایی اینجوری هست. خب حالا کما انه لا اشکال فی مثل اصالت الحل و الاحتیاط ان الملحوظ فی جعله ما نوعیت الحکم المحتمل من الهلیت فی الاول من اصالت الاحتیاط و الالزام فی الثانی، فلا یمکن اثبات و لوازه ما علی مقتضى القاعده، فلو فرض الملازمه بین هلیت الاسیر الانبی و وجوب دعا عند رؤیت الهلال مثلا، فلا یثبت الثانی به اجرای اصالت الحل فی الاول لاختلاف نوعیت الحکم، و اصالت الحل ترجیح للحکم ترخیصی علی الالزامی فی موارد الاشتباه لاهمیت فیه، این حکم ترخیصی اهمیت داره، اما اون که حکم الزامی که لازمه این ترخیص هست اون اهمیت درش نیست، و ولیس محفوظن فی اللازم ولیس دلیل و اصالت الحل یقتضی اکثر من اثبات الحلیت المحتمله فی مورد شک. خب اما میگه مثل قاعده فراق چیه؟ میگه اما مثل قاعده الفراق فقط لوح و فیها کل من قوت الاحتمال و نوع المحتمل. چطور؟ قوت احتمال چون کسی که بعد از عمل هست شک میکنه، اون این عمل عسکر هست، اون عسکریتی که هست. از اون طرف نوعیت محتمل هم اینجا دخالت داره، این که مکلف فارغ از عمل شده، خود این فراغ از عمل که خصوصیت مشکوک ما هست دخالت داره. بنابراین کسی که بین نماز ظهر و عصر شک میکند که آیا وضو گرفته بوده است یا نگرفته بوده است، آیون میگن که نماز اولش گذشته ولی بعد نماز دوم باید وضو بگیره. میگن چرا؟ میگن ولو اگر نماز اولش صحیح باشه نماز دومش هم صحیحه. فرض اینه که مشکل وضو، اگر وضو داشته باشه برای نماز اول، برای نماز دوم هم وضو داره. ولی شارع مقدس صرفا قوت احتمال رو در نظر نگرفته، فارق شدن از عمل رو در مورد شک اول ما، یعنی شک در صحت نماز اول، اون رو هم دخالت داده. بنابراین از قاعده فراق صحت عمل فارق شده استفاده می شود، اما صحت عملی که ازش فارق نشده باشد استفاده نمی شود، هرچند لازمه صحت عمل فارق شده باشد. این تا اینجا. بعد وارد استفاده میشه، من استفاده حالا فعلا نگه می دارم، واردش نمی شم. اینجا عرض کردم یه اشکال بدوی این بود که این اشکال بدوی این هست که اگر اینجور شما تعبیرتون این بود که لوفر و الملازمه بین حلیت الاسیر العنبی و وجوب دعای در رؤیت الهلال، و شما اینجور بگید لوفر و الملازمه بین حلیت الاسیر العنبی و حلیت الاسیر زبیبی، هر دور از سنخ حلیت بگیرید، اینجا ملازمه، آیا با اصالت الهل در اسیر عنبی میتوانید اصالت الهل رو در اسیر زبیبی؟ که فرض این است که اون اصالت الهل مستقیما درش جاری نمیشه، به جهتی از جهات اون مجرای اون اصالت الهل نباشه، آیا بالملازمه میشه استفاده کرد؟ آیا میگن نمیشه؟ این مشکل رو چجوری حل میکنید؟ این رو تو کلام آقای حائری اصلا بهش نپرداخته، ولی تو کلام آقای حائری به این بحث وارد شده و اینجوری توضیح داده. اما فی جانب الاصول فلیس الامر کذالک، این مباحث الاصول جلد 5 از قسم ثانی صفحه 32. فلو فرضت ملازمة مثلا بین حلیت الاسیر الالبی اذا غلا و وجوب دعا در رؤیت الهلال و اثبتنا الحلیه بالاصل، فهذا الاصل انما جرى بلحاظ اهمیت المحتمل و هو الهلیه و عدم الالزام، ولا ملازمه بین اهمیت الهلیه من الحرمه و اهمیت وجوب الدعا من عدم الوجوب. بعد از این تیکه به بعد تیکه‌ای است که اضافیت تو کلام آقای حائریه، کلام آقای هاشمی نیامده. ولو کان المحتمل فی جانب اللازم من سنخ المحتمل فی جانب المندوی المطابقی، کما لو فرضت الملازمه بین حلیت الاسیر العنبی و هلیت شیء آخر کل اثیر تمری مثلا، فالمحتمل فی جانب لازم به نفسه این افتاق و لدهیل حجیت الاصل و تجریفی اصالت الاصل، اونو کار نداریم. ولو فرض انه لم یکن مفتاقا لاصالت الهل و کان دلیل و اصالت الهل مختصا بالاثیر لنبی، اذن لا نعلم ان الهلیتین من سنخ واحد فی درجت اهمیت المحتمل. پس این سنخ واحد که میخواییم بگیم نه از جهت هلیت و حرمت، یعنی اون خصوصیاتش، این اثیر انبی بودن، این اثیر انبی بودن ممکنه دخالت داشته باشه. هلیت اثیر انبی با هلیت اثیر تمری یه سنخ نباشه، ولی هر دو از سنخ هلیت هستن. بله در جایی که یکیش هلیت هست یکیش حرمته، او قطعا اینا تفاوت سنخی دارن، ولی این معنیش این نیست که در جایی که هر دو از سنخ هلیت هم هست تفاوت سنخی نداشته باشن. این معنی حرف اینه که کلمه سنخ ایشون بد به کار برده. سنخ این خصوصیات محتمل دخالت داره یا نداره، نوعیت المحتمل رو اینجا کلمه نوعیت رو به کار ببریم بعد دوچار گیر بیافتیم که چجوری نوعیت محتمل رو معنا کنیم و امثال اینا، این به نظر میاد که خیلی لطف نداره. نفهمیدم چی میخواید بفهمید. بحث من این هست که ما ممکنه خصوصیات اون شیئی که هست، فرض کنید اون به هر حال تمام هلیت هایی که مشهود هست مجرای اصالت الهل نیست. فرض اینه که نسبت به اثیر تمری مستقیما مدلول اصالت الهل نیست، اصیل انبی مستقیم هست. فرض اینه دیگه، با این فرض که یک ویژگی وجود داره در اثیر تمری که اون ویژگی در اثیر انبی نیست، و اون ادله اصالت الهل فقط مربوط به اثیر انبی، مربوط به اثیر تمری نیست. با این فرض، حالا به هر علتی نه، حالا فرض اینه که ولو به هر علتی، فرض این هست که ولو به خصوصیتش معارض داشتن و معارض نداشتن، معنیش اینه که بس جل نداره دیگه. یعنی محض این هست که هلیت تمام، یعنی اون نکته ای که باعث شده است که جعل اختصاص پیدا کنه به هلیت. و اینو دقت بفرمایید، من دیگه خفه شدم. نکته ای که میخوام بگم اون اینه که حالا نکته چیزی بعد بحث رو ادامه میدم. آقای صدر بنابر تقریر آقای حائری یک بحث مفصلی در آغاز جلد سوم از این قسم ثانی در مورد فرق اماره و اصل عملی دارم، خیلی متفاوته با این بحثه، خیلی اصلا یه جور دیگه است. و اونجا یه حاشیه مفصلی آقای حائری زده، چند صفحه حاشیه است، و میخواد کلام آقای صدر رو در اونجا توجیه کنه، یه جوری برگردونه به این کلام استفقاق و امثال اینها. اون فرمایشاتی که در اون جلد سوم هست تو چیزای آقای هاشمی من ندیدم، بحثای آقای یعنی اجالتاً که نگاه کردم چی؟ اصلا بیان آقای هاشمی بوده خیلی کوتاهه، خیلی مختصره، ولی اونجا آقای حائری بیانش مفصل‌تر هست. یه اشاره اجمالی میکنه اینها. من به فرمایشات آقای حائری و تقریرش ایشون از کلام آقای سعد و اشکالاتی که اونجا کردن وارد نمیشم، اونجاها مراجعه کنید. بعضی نکاتی رو که در فردا اینا اشاره میکنم در حد اشاره اجمالی بهش میپردازم، وارد تفصیل بخوام بشم خیلی طول میکشه. اگر بخواید بحث رو مفصلتر و دقیقتر دنبال کنید به بحثای آقای حائری در اون بحث هم باید مراجعه بفرمایید. این حالا گفتم من بیشتر محور بحث رو همین قسمت استصحاب از فرمایشات آقای هاشمی و آقای حائری قرار میدم، اون قسمت های این و همچنین بحثایی که آقای صدر توی خود حلقات دارن اون هم فعلا واردش نمیشم، اکتفا میکنم به همین مقداری که اینجا هست. مرجع اونجا یه بحثایی در مورد بله مرجع کمی و کیفی و امثال اینا کلمات آقای حائری نقل شده بود، من اونا اصلا واردش نمیشم. اگه میخوایید تفصیلش رو ببینید اونجا ملاحظه بفرمایید، اینو بماند. من اکتفا میکنم به همین بحثی که ایشون در اینجا مطرح فرموده بودن با توجه به هر دو تقریرها. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.